زندانبان از پله های سنگی بالا رفت و یک کلید را از دست یک کلید ها جدا کرد. دونا نگاهی به اطراف انداخت و با خود اندیشید اینجا در یا پلکان دیگه ای نداره و همیشه تعدادی نگهبان در پایین اون کشیک میدن. لحظاتی گذشت و کلید در قفل چرخید. زندانبان در را باز کرد و دونا در حالی که گودلفین پشت سرش بود داخل زندان رفت. زندانبان از آنجا خارج شد و در را به روی آنها بست. فرنچمن درست مثل موقعی که دونا برای اولین بار او را میدید پشت میزی نشسته بود و نقاشی میکرد. او به هیچ چیز دیگری توجه نداشت. در همان حال لورد گودلفین که از دست فرنچمن عصبانی بود به طرف او رفت.
موقعی که من به ملاقاتت میام نمیتونی بلند شی بایستی؟
شما هستین؟ همچنین سرگرم نقاشی بودم که فکر کردم زندانبان اومده. خب بفهمید با من چی کار دارین؟
این خانم نیازی به معرفی نداره، امروز از اینجا میره و نمیتونه فردا مراسم داد زدن تو رو تماشا بکنه.
خب منو همین امروز دار بزنین تا تماشا کنه.
بیمزگی بسه، میدونی که امروز نمیشه. ما با مردم دهکده قرار و مداری داریم. خانم امروز برای کار مهمی به اینجا آمده. او میخواد یکی از نقاشی های تو رو با خودش به لندن ببره تا مقامات اونجا از بزرگترین دوست دریایی که مدت ها مزاحم مردم این دهکده میشد یک یادگاری داشته باشن.
خانم دونا خیلی خوش آمدین. کدوم نقاشی رو انتخاب میکنین؟ من پرنده ها رو نقاشی میکنم. پرنده ای مورد علاقه شما کدومه؟
این مسئله ایه که نمیتونم به همین زودی راجبش تصمیم بگیرم. گاهی اوقات فکر میکنم که مرغ شبو بیشتر دوست دارم.
متاسفم که نمیتونم تصویر مرغ شبو به شما تقدیم کنم. آخرین بار که صدای این پرنده رو شنیدم اونقدر گرفتار بودم که نتونستم دقیق بهش نگاه کنم.
منظورت اینه که تو قد سرگرم قارت انوال مردم بودی که به هیچ چیز دیگه فکر نمی کردی؟
نه، من مشغول ماهیگیری بودم. کار من قارت و قارتگری نیست.
این که نقاشی میکنی تصویر یه مرغ دریاییه، ولی فکر میکنم که تو پروبال اونا هنوز کامل نکردی.
بله، تصویر ناتمامه.
آها،
یکی از پرای این مرغ دریایی موقعی پرواز افتاده. اگه اطلاعاتی راجع به پرنده های دریایی داشته باشین مسلماً به خاطر میارین که این پرنده زیاد در دریا پیشرفی نمی کنه. برای مثال مرغ دریایی همیشه 10 مایل تا ساحل فاصله داره.
بدون تردید امشب در جستجوی پر گم شدش به ساحل برمیگرده.
گویا شما خانم محترم اطلاعات چندانی راجع به پرنده ها ندارین. من تا حالا نشنیدم که پرنده های دریایی پرهایی که از بالشون جدا شده دو مرتبه بردارن.
من وقتی بچه بودم یه بالش داشتم که از پر بود. یادم یکی از پرها از پنجره اتاق خواب من بیرون افتاد. البته پنجره بزرگ بود و مثل شکاف زندان که از اونجا نور وارد میشه کوچیک نبود.
آیا اتفاق افتاده که پرها از زیر در بگذرن؟
من فکر میکنم که حتی یه پرم نمیتونه از زیر در بگذره مگه اینکه بهش کمک کنن، مثلا با وزش نسیم و یا حتی جریان هوا از لوله یه تپانچه. اما من هنوز تصویر مورد علاقه‌مو انتخاب نکردم. این یه مرغابی کوچیکه، نمیدونم مورد پسند مقامات قرار میگیره یا نه. آقای گودلفین؟
بله.
آیا شما صدای چرخای کالسکه رو میشنوید؟ اگه اینطوره دکتر اومده.
مطمئن هستین که صدای چرخای کالسکه رو میشنوه؟ گوشهای من پس رو نمیشنوه، سنگینه کمی.
من مطمئنم آقای گودلفین.
بسیار خوب، میرم ببینم چه خبره.
آها،
گودلفین به طرف در زندان رفت، با مشتان کوبید و فریاد زد در باز کنین، زود باشین. طولی نکشید که صدای پای زندانبان شنیده شد. دونا از موقعیت استفاده کرد و بلافاصله تپانچه و چاقو را بیرون آورد و روی میز گذاشت. فرنچمن نیز آنها را برداشت و زیر نقاشی‌های خود مخفی کرد. گودلفین در همان حال محافظت از فرنچمن را به زندانبان یادآور شد و زندان را ترک کرد. قبل از آن که زندانبان با آنجا بیاید، دونا با اشاره چشم از فرنچمن پرسید: من و ویلیام باید چه کار کنیم؟ فرنچمن خیلی آهسته جواب داد: امشب ساعت 11. لحظاتی بعد زندانبان نزد دونا و فرنچمن آمد و به خاطر بیماری معده ناله کرد. دونا طبق نقشه‌ای که غروب همان روز به ذهنش رسیده بود به زندانبان گفت که امشب دکتر را نزد تو خواهم فرستاد. سپس دونا تصویر مرغ دریایی را از روی میز برداشت و گفت: من نقاشی مورد نظرم انتخاب کردم. خب زندانبان، بهتر از اینجا بریم و زندانی رو با پرنده‌هاش تنها بذاریم. خداحافظ مرد فرانسوی، امیدوارم به همون آسونی که پر از بالش من جدا شد تا از اینجا جدا بشی. دونا میدانست نقشه او خیلی خطرناک است و اگر شکست بخورند دیگر شانس فرار برای فرنچمن وجود ندارد، زیرا او را از درخت حلق‌آویز می‌کردند. دونا با همین افکار از آنجا بیرون آمد. زندانبان گفت: این زندانی چه خونسرده، اصلا به مرگ فکر نمی کنه. راست میگن که این مردای فرانسوی بی احساسن. دونا جواب داد: در واقع تو آدم خوبی هستی. امشب یادم نمیره به دکتر ویلیام بگم پیش تو بیاد و معاینت کنه. دونا آنگاه کنار اسب خود رفت، سوار شد و به طرف ناورون به راه افتاد. به محض ورود به خانه متوجه شد که مهتر استابل مهمانخانه منتظر اوست. مهتر گفت: آقای هری یک کالسکه کرایه کرده که شما در همتون بهشون ملحق بشین. رئیس مهمانخانه منو فرستاده که به شما بگم کالسکه حاضره و فردا سر ساعت 12 اونو به اینجا میفرسته. دونا تشکر کرد و مهتر به راه افتاد. آنگاه دونا به پیش خدمت ها دستور داد که آن شب مزاحم او نشوند و تا فردا صبح او را بیدار نکنند، چرا که روز خسته کننده ای را گذرانده بود. دونا به اتاق خود رفت و به یاد آورد که به هنگام ملاقات ویلیام همه چیز را به طور مختصر به او گفته است که باید سه اسب تهیه کند و در جاده گویک سر ساعت 9 منتظر او باشد. دونا به ویلیام یادآور شده بود که او دکتر است و باید دونا را تام صدا کند. در همان حال ویلیام تعدادی لباس مردانه به دونا داد تا او بتواند نقش یک پسر نوجوان به نام تام را بازی کند. دونا در همان حال که به اتاق آمده بود لباسهای مردانه را پوشید. سپس دستمالی به دور سر و کمربندی به دور کمر خود بست و در آینه نگاه کرد. پوست صورت او مثل یک کولی قهوه‌ای شده بود. دونا از پنجره اتاق به بیرون خم شد و به آسمان نگریست. هلال ماه نور کمرنگ خود را بر شاخ و برگ درختان میتابید. بوی گلهای مگنولیا دونا را دستخوش هیجان کرد. کوچکترین صدایی شنیده نمی‌شد. خانه در سکوت فرو رفته بود و پیش خدمت‌ها خواب بودند. دونا با سرعت از پله‌ها پایین آمد، به طرف در دوید و خود را به خیابان رساند. هوا لطیف بود و دونا در لباس مردانه احساس خوبی داشت و دیگر نمی‌ترسید. او به سرعت راه می‌رفت. از فاصله دور صدای سم چند اسب شنیده شد. طولی نکشید که ویلیام به اتفاق پسر جوانی از گوشه خیابان پدیدار شدند. دونا حد زد که آن جوان میبایست برادر یا پسر ننه گریس باشد. ویلیام از پسر جوان جدا شد و به طرف دونا آمد. دونا از دیدن او خندش گرفت، زیرا ویلیام کت سیاه بلند و جوراب سفید پوشیده بود و کلاه کیسی هم روی سرش دیده میشد. دونا به ویلیام یادآوری کرد که نامش تام است. آنگاه بر یکی از اسبا نشست و به همراه دکتر ویلیام و آن پسر جوان به راه افتاد.
آنها در نزدیکی خانه گودلفین از اسب پیاده شدند. دونا و ویلیام طبق قراری که قبلاً گذاشته بودند اسبها را به آن پسر جوان سپردند و پیاده به طرف در باغ حرکت کردند. هوا تاریک بود. اولین ستاره ها در آسمان چشمک می زدند. در باغ بسته بود. آنها از دیوار بالا رفتند و داخل باغ شدند. روشنایی ضعیفی از پنجره اتاقها به بیرون می تابید. در کنار در ورودی استابل کالسکی دکتر دهکده دیده می شد که برای مداوای همسر گودلفین آمده بود. دونا و ویلیام در طول خیابان اصلی باغ به طرف زندان رفتند. لحظاتی بعد ویلیام در زندان را زد و گفت: در رو باز کنین، من دکتر ویلیام هستم. طولی نکشید که زندانبان در را باز کرد و ویلیام را به داخل زندان برد. البته ویلیام در را نیمه باز گذاشت تا دونا بتواند صدای آنها را بشنود.
آقای دکتر خوش اومدی. تو فکر میکنی که زندانی ما ساعتهای آخر عمرشو چجوری میگذرونه؟ یه گوشه ای نشسته سیگار میکشه، با خودش حرف میزنه و عکس برنده ها رو نقاشی میکنه.
خیلی مایلم این مرد فرانسوی رو از نزدیک ببین، دیگه از شر رو خلاص میشه. فکر میکنم که حالا خوب باشه.
نه آقای دکتر، اون نقاشی میکشه، من آزادش گذاشتم و براش سیگار میبرم. البته این خلاف وظیفه منه، اما وقتی قرار مردی رو فردا صبح دار بزنن آدم نمیتونه اذیتش کنه.
خب حالا نوبت ماینه است، روی این تخت راست بکش و پیرهن تو بزن بالا که ماهینت بکنم زندانی.
دونا که حرفهای آنها را می شنید با احتیاط نزدیک خانه رفت. دو نگهبان در آنجا کشیک می دادند و پشت سرشان دونا بود. یک نگهبان روی نیمکت خمیازه می کشید و دیگری ایستاده بود و به پله ها نگاه می کرد. دونا نزدیک رفت و گفت که حال همسر گودلفین بدتر شده و باید به دکتر ویلیام خبر بدهد. یکی از نگهبان ها به راه افتاد که دکتر ویلیام را صدا کند. نگهبان بعدی به طرف دونا آمد. دونا میزی را که در آنجا بود به طرف نگهبان هل داد. نگهبان فریاد کوتاهی کشید و از بالای پله ها به پایین افتاد. دونا سنگی برداشت و به طرف فانوس پرتاب کرد. فانوس خاموش شد و همه جا در تاریکی فرو رفت. لحظاتی بعد فرنچمن توانست از بالای پله ها پایین بیاید. او از دونا خواست در را باز کند و مراقب باشد کسی آنها را نبیند. دونا در را باز کرد. ناگهان صدای حرکت چرخهای یک کالسکه شنیده شد و طولی نکشید که کالسکه دکتر دهکده از پایین خیابان اصلی باغ پدیدار شد. فرنچمن دستهایش را به علامت ایست بلند کرد و لحظاتی بعد سورچی کالسکه را نگه داشت. دکتر سر خود را از پنجره بیرون آورد و از فرنچمن پرسید که چه می‌خواهد. فرنچمن خود را یکی از نگهبان‌ها معرفی کرد و حال همسر گودلفین را پرسید. وقتی دکتر دهکده می‌خواست راجع به مریض توضیح بدهد، فرنچمن بلا فاصله سورچی را پایین کشید و با تپانچه ضربه‌ای به سر او زد. خودش جای او نشست و گفت: دونا، بیا بشین. لحظاتی بعد دونا و ویلیام در قلعه را بستند و در کالسکه نشستند. آنگاه کالسکه به راه افتاد و به دروازه باغ رسید. دروازه بسته بود. نگهبان آنجا بر اثر صدای چرخهای کالسکه از جای خود برخاست و دروازه را باز کرد و فرنچمن کالسکه را بیرون برد.
بریم به کدوم طرف بریم؟
از بادر یک مایلی جاد درستن، ما باید به طرف ساحل بریم.
بریم ساحلم ببینیم. این شب آخرین شب زندگی منه، فردا صبح منو دار میزنن.
ما باید اچاله کن، لطفا نبیفته.
فرنچمن، اگه ما بخوایم با اسبامون بریم دکتر چی بشه؟
کدوم دکتر؟ دکتر ویلیام یا دکتر راست سکی؟
ویلیام که تکلیفش معلومه، این یکی دکتر رو میگم.
اونم میتونه آروم آروم کالسکه رو هدایت کنه.
با داره دیر میشه آقا بیافته.
پس گفتی از این طرف بریم. خیلی خوب، همین الان را میافته.
فرنچمن، ما تونستیم پیروز بشیم. باید بریم که کشتی لاموت منتظر فرنچمنه. ما اونا رو شکست دادیم. منم با اسب میرم خونه و فردا با کالسکه کرایه‌ای به طرف هامتون حرکت میکنم.
من برای تو برای یه زندگی خوبی آرزو میکنم. دیگه وقت رفتنه، بریم. ویلیام هم از این بعد با من میمونه، نه ویلیام؟
افتخار بزرگی
ویلیام.
برای بون هی.
همراه همراهان گرامی، آنچه شنیدید آخرین قسمت از رمان دونا اثر دافن دوموریه بود. تا برنامه بعد و رمانی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
سرم کاشکی همیشه سایه دست تو باشه، دل من این دل خسته بزا پا بست تو باشه. وقتی گل میگیره عشقام، تو برام یه سرپناهی، سایه ساره خستگی ها، روزا خوشی شبا ماهی. روی پرچین نگاهت شبنم دعا نشسته، الهی که زنده باشی نبینم دلت شکسته، دلت شکسته. پا به پای مهربونی دست تو رفیق دستم، همیشه واسه تبرد گرمی دستا تو میخوام. لحظه های تلخ و شیرین رو سرم چتر دعاته، بار سنگین غم من روی دوش لحظه هاته، لحظه هاته. مادرم یار صمیمی، دست تو رفیق دستان، وقتی که تو را میبینم آسمونی میشه چشمان. پا به پای مهربونی دست تو رفیق دستان، همیشه واسه تبرد گرمیه دستا تو میخوام. لحظه های تلخ و شیرین رو سرم چتر دعاته، بار سنگین غم من روی دوش لحظه هاته، لحظه هاته.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی، با
خرید کالای ایرانی کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
دو تا سه روز تو زمستون گرم خرید شو با حراج استون. 28 دی تا 3 بهمن فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
شبکه جوان
همراه شما،
همراه شما.
نو ترانه،
همراهی با ترانه ها، ترانه به ترانه در
نو ترانه.
نو ترانه
به نام خداوند بخشنده و مهربان. درود و صد درود به شما مردمان ایران، جوانان ایران و شما شنونده های محترم رادیو جوان. نو ترانه از این لحظه تقدیم شما میشه، برنامه‌ای که با دنیای شعر و ترانه و موسیقی پیوند خورده.
با من بیا تا بهار، بعد از پاییز غم بار، خورشید خوابت دوباره مردمی آورد به بار. با من بمون تا سحر، شب و شبهای دگر، که هر سو سوی ستاره از صبح می آورد خبر. بهاران ای لب خندت تزمین باران، بیای جان جان این شام تارم را سحر کن، بیا از کوچه های ساکت تو سردم گذر کن، بیای نازنین شاید که در شهرم بمانی. ای یار جانی، یار جانی، دوباره بر نمیگردد دیگر جهانی. ای خانه و کاشانه من، بیا الانوازم بشنو افسانه من. من و تو باغ یک بهاریم، خبری از خزان نداریم، در گذرگاه روزگاران هم مسیریم و هم قطاریم. تا فرداها با من سفر کن، شاخ و برگم را تازه تر کن، بیای شعر من گل داده از افسانه تو، بیا آواز من مهمان شده در خانه تو، بیا تا قصد تا عبد با من بخانی. ای یار جانی، یار جانی، دوباره من نمیگرد
جهرانی ای خانه و کاشانه من بیا از آب و زم بشنو افسانه من ای یار جانی یار جانی دوباره بنه میگردن دیگر جهرانی ای خانه و کاشانه من بیا از آب و زم بشنو افسانه من.
سلام، من کریمی هستم از درامین. اگر امکانش هست یا آهنگ از آقای رضا میکفرشان برای ما پخش کنید. با تشکر.
چشم و چراغم ما در تنها گله گلزار باغم ما در بعد از خدا تنها امیدم ما در من با دعایت رو سفیدم ما در مادر پرستار دلم ای روشنی بخش و چراغ منزلم مادر پرستار دلم ای روشنی بخش و چراغ منزلم قلب منی این آرزوی آخر است گویم بهشت در زیر پای مادر است ای وای من قدر تو رو نشناختم من را ببخش تنها به خود پرداختم مادر پرستار دلم ای روشنی بخش چراغ منزلم مادر پرستار دلم ای روشنی بخش و چراغ منزلم تو با بدیم ساختی و سوختی تنها چراغ خانه رو افروختی هر جمعه ها چشمت به قاب جاده ها شاید بیاید امه یا جیب جاده ها مادر پرستار دلم ای روشنی بخش و چراغ منزلم مادر پرستار دلم ای روشنی بخش و چراغ منزلم.
با سلام خواستم آشیر یه آهنگ از ایرج بستامی میخواستم. با تشکر حاجی شیخ هستم از گنبد کابوس.
سهر میگویم دلم ای وای